بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج مشکل. و اما لو جهل و تردد بین ان یکون الخاص بعد حضور وقت العام عمل بالعام و قبل حضوره فالوجه هو الرجوع الى الاصول العملیه. بحث ما در خصوص دوران بین تخصیص و نسخ بود. گفتیم که بین این عام و خاص ما میتونیم 5 وجه و خدمت شما از میشه تصور بکنیم اگر این نام تاریخشون معلوم باشه. اول این بود که زمان عام و خاص با هم مقارن باشد، مثل این که بگیم اکرم العلماء الا الفساق، که زمانشون حالا یا متصله باشه یا منفصله باشه، زمانشون واحد باشد، این حمله بر تخصیص میشه، حمله بر نسخ نیست. وجه دوم این که اول عام بیاید و بعدش خاص و زمان عملم به اون به شما از کنم عام فرا نرسیده باشد. یک اکرم العلماء گفته بعدش هم بیاد مثلا لا تکرم الفساق و ما به اون عامم عمل نکردیم. اینجا هم از هر این بود که تخصیص هست، نسخ نیست. البته این وجه دوم بعدن همین بحث امروز ما هست که میتواند حمله بر نسخ هم بشه. حالا همینجا هم یه اشاره بکنیم. مبنای جمهور و مشهور اینه که تا زمانی که شما به این عام عمل نکردی هرگز نمیتواند این نسخ باشد، باید شما عمل بکنین، بعدش حالا اگر خاص آمد بگیم این خاص میتواند چی باشه؟ ناسخ برای این عام باشه. ولی اگر عمل نکرده باشی جمهور میگن که این نمیتواند نسخ باشه. مرحوم آخوند با تحقیقی که انجام داده میگه اینجا میتون نسخ هم باشه. چرا؟ برای این که میگه اساسا نسخ در عالم اثبات این میشود رفع الحکم، ولی که در عالم ثبوت و واقع نگاه بکنیم دفع الحکمه. یعنی ممکنه اصلا این مقرر نشده باشد، قرار نگرفته باشه، از همون اول مقید هم باشه. وقتی از همون اول مقید باشه چه شما به عام عمل بکنی چه به عام عمل نکنی هیچ دخلی در این نداره که این ناسخ باشد یا ناسخ نباشد، با تحقیقی که امروز خدمتون عرض میکنیم. بنابراین نسخ وقتی شد دفع الحکم نه رفع الحکم، چون اگر بگیم رفع باید حداقل اون حکم عام مقرر شده باشد، عمل به اون شده باشه، بگیم رفع الحکم. ولی اگر گفتیم که نسخ دفع الحکمه، ممکنه شما اصلا به اون حکم سابق عمل نکرده باشی. لذا در وجه دوم دو تا چیز متصور می شود که این خاص هم ناسخ باشد و هم اینکه مخصص باشد، گرچه از هر تخصیصه. چرا؟ برای اینکه تخصیص شیوعش از نسخ بیشتره. ما من آمن الا وقت خود. این وجه دوم. وجه سوم این بود که عام جلوتر اومده و خدمت شما از بشه عامم حکم واقعی رو داره بیان میکنه و خواستم که بعد از اون هست، اما عمل به عام فرا رسیده باشد. اینو میگفتیم الا و لابد چیه؟ نسخه. چرا؟ برای اینکه اون عامم حکم واقعی رو داره بیان میکنه. البته با تحقیقی که حالا مرحوم آخوند توی بحث تعارض مطرح کردن، این بحث سوم میتونه دو تا چیز درش متصور باشه، علاوه بر این که نسخه میتواند تخصیص هم باشد. چرا؟ برای اینکه باز مبنای جمهور این هست که اینها قائل هستند که تأخیر بیان از وقت حاجت محال هست، ولی که آخوند میگه که تأخیر بیان از وقت حاجت جایز میباشد تو بحث تعارض. خب اینجا ممکنه که عام اومده باشه و بهش هم عملم شده باشه و خواستم هنوز بیان نشده باشه و اینم مخصص باشه، هیچ اشکالی نداره. اگر حرف مرحوم آخوند تو بحث تعارض بپذیریم که تأخیر بیان از وقت حاجت جایز هست، این هم میتونه نسخ، ما اینو بدونیم، هم تخصیص بدانیم. البته اگر تخصیص بدانیم اون حکم اولی دیگه حکم واقعی نباید باشد، بلکه حکم ظاهر. اینم پس از وجه سوم. وجه چهارم این که اول خاص بیاد، مثلا میگه آقا فاسق را اکرام نکن، عالم فاسق را اکرام نکن، بعدشی بیاد عام بیاد دیگه، اکرم العلماء. درست شد؟ داریم پنج وجه و خدمتون از میزه انسان میکنم. بچه چهارم این که اول خاص بیاد، لا تکرم الفساق من العلماء، این خاصه، ولی کم بعدشی بیاد عام بیاد، بگیم اکرم العلماء، همه علماء رو اکرام بکنیم. اینجا گفتیم باز وجهش در چیه؟ در تخصیصه، که این خدمت شما از بشه عامم منظورش بگیم همون خاص هست که قبلا چی کرد. البته با تحقیقی که باز مرحوم آخوند اینجا انجام میده، میتواند علاوه بر مخصصیت اینجا ناسخ هم باشد. چرا؟ با همون بیانی که خدمتون عرض کردیم، مرحوم آخوند میگه ممکنه که شما به این خاص عمل نکرده باشید و این حکم عام اومده، از آن جهتی که ما ناسخ را دفع الحکم میدانیم، این چی بشود؟ ناسخ بشود. حالا شما یکم بحث را بیرون بدین، حالا انشاءالله در مقام تطبیق خدمت را ارزم. اینم از وجه چهارم، یعنی اول خاص بیاد بعدش عام بیاد. اینجا مرحوم آخوند میگه دو وجهیه، هم میتواند این مخصص باشد، ما اینها عام ما حمله بر خاص بکنیم، میگه آقا مراد جدی همون لا تکرم الفساق من العلماء هست، یا اینکه بگیم این عام ناسخ برای خاص هست، در صورتی هنوز به خاص هم عمل نکردیم. اینجور میگه اشکالی نداره، چرا؟ برای اینکه در حقیقت نسخ دفع الحکمه نه رفع الحکم. وقتی میگیم رفع یعنی حتما باید اول بهش عمل کرده باشی بعدش رفعش بود، این ممکن اصلا شما عمل نکرده باشی. بنابراین وقتی میگیم رفع الحکم یعنی چیزی باید تقرر پیدا کرده باشه تا ما بتونیم رفعش بکنیم. خب اگر بخواد تقرر پیدا کرده باشه، حداقل باید وقت عملش برا رسیده باشد. ولی اگه گفتیم دفع الحکم، ممکنه اصلا شما عمل نکرده باشید، که بحث حال ذبح اسماعیل که مطرح میشه، اونجا که میخواست مثلا چیکار بکنه؟ ذبح اسماعیل بکند، هنوز که ذبح اسماعیل نکرده، یک حکم ناسخ میاد اونو چیکار میکنه؟ منسوخ میکنه. اونجا میگیم که اصلا اساسا دفع الحکم بوده نه رفع الحکم، که این مقرر شده باشه که مثلا سر اسماعیل را شما چیکار بکن؟ ذبح کن. حالا میرسم انشاءالله تو تحقیقی که مرحوم آخوند توی بحث نقد کرده، بحث مهمی. اینم از وجه چهارم. وجه پنجمش این که اول خاص اومده بعدش عام اومده و وقت عمل هم فرا رسیده باشد. اول اومده میگه لا تکرم الفساق من العلماء، وقت عمل هم فرا رسیده، شما اکرام فاسق هم نمی کردی، بعدش بیا چی؟ اکرم العلماء، همه علماء را اکرام بکن. اینجا هم دوباره دو تا مبنا هست، هم تخصیص و هم ناسخیت. البته در دوران بین ناسخیت و تخصیص همواره تخصیص ارجح از ناسخیت هست. چرا؟ برای که شیوع تخصیص بیشتر از نسخه. ما من عام الا وقت خص جانم، این یک دلیلش بود. دلیل دومش هم گفتیم که به خاطر اون بحث این که بله هم دلیل کثرت تخصیص بود و هم قلت نفس، که خودش یک دلیل بود. و دوم و بذالکه یسیر ظهور الخاص فی دوام اقوا من از ظهور العام کما لا یخوا، که اون بحث عام اطلاقی و اینها رو مطرح کردیم، حالا شاید دوباره بهش اشاره بکنیم بعد از دو سه هفته این مسئله رو مطرح میکنیم دیگه یادتون رفت. البته من این بحث رو دو سه هفته پیش گرفته بودم، چی کردم دیگه پیش مطالعه نکردم، همین الان دارم اینا رو میگم، همون قبلش پیش مطالعه کردم دارم توی بحثایی مثلا تدریس من اینجوری هم، ولی منبر که میخوام برم نمیشه، یعنی منبر رو هی باید قبلش نگاه بکنم چی باید بگم، چون آدم میخواد مثلا ت تنزیلی صحبت بکنه، سطحی صحبت بکنه، خیلی به این بربران سخته. ولی توی بحث نه، تدریس ممکنه مثلا من دو سه ماه پیش یک مطلبی رو خونده باشم، بعدش هم فترت بیفته، بدون پیش مطالعه میتونم اون بحث رو چی بکنم. حالا هر کسی یه استعدادی داره. مثلا تو تبلیغ خیلی سخته برام، آدم مثلا مباحث بتونه تنزیلی به عرف بگه خیلی سخته، اون خودش هنری میخواد. خب این از این که تاریخ این عام خاص مشخص باشه که اول عامه، دوم خاصه، وقت عمل فرا رسیده یا وقت عمل فرا نرسیده، که پنج وجه خدمتون هست. اما اگه اینها مجهوله تاریخ باشن، شما ندونی که اول عامه، بعدن خاصه، وقت عمل فرا رسیده یا نرسیده، مرحوم آخون میگه اصل رجوع به اصول عملیه هست. ما دیگه اینجا نمیتونیم بگیم این مخصص یا ناسخ هست، باید به اصول عملی مراجعه بکنیم. حالا یه نفر شبهه براش بشه که بگه آقا ما در دوران بین تخصیص و ناسخیت همواره گفتیم که تخصیص ارجحه، اینجا هم که مشهور لگه تاریخ هستن بگیم که تخصیص ارجحه از ناسخیت هست، این شبهه مطرح بشه. مرحوم آخون میگه اون مناطی رو که ما قبلا گفتیم اینجا ساری و جاری نیست. اون منات چی بود؟ اون منات این بود که شما خدمت شما هستیم در وجه دوم که خدمتون عرض میکردیم، وجه دوم این که عام جلوتر اومده و خاص بعدش اومده و زمان عمل هم فرا نرسیده است، زمان عمل هم فرا نرسیده است. اونجا میگفتیم تخصیص از هر از ناسخیته. دلیلش چی بود؟ برای اینکه میگفت آقا دوران امر اینه که این خاصی که اومده مخصص عامه، یا اینکه این عام به عمومیت خودش باقی هست و اون بشه به شما اصلا چی؟ ناسخه. برای البته بحث نسخ اونجا اصلا مطرح نمیکرد، نسخ بعدش مطرح میکرد. اونجا فقط گفت آقا از هر چیه تخصیصه، عام جلوتر از خاص بیاد و زمان عمل فرا نرسیده باشه، مرحوم آخون میگفت تخصیصه. چرا؟ برای اینکه میگفت که بله این عبارت و به ذالکه یسیر ظهور الخاص به دوام اقوا من ظهور العام کما لایخوا ولو کان این خاص بالاطلاق باشد. یعنی دوام خاص نسبت به اون دوام دلالت اطلاقی دارد، گرچه نسبت به افرادش گفتیم دلالت وضعی دارد. اونجا مباحث خدمتون میگه اون منات نمیتونه اینجا جاری بشه. چرا؟ برای اینکه اونجا دوران امر بین این بود که این خاص مخصص باشد عام را، یا اینکه اون عام در شمولیت خودش باقی بماند. ما میگفتیم که خدمت شما از بشه خاص میاد به شما اصلا مرجح بر این میشه، ولی کن اینجا نه، فرض دوتا هست. یعنی اگر عام جلو باشه خاص عقب باشه، بحث مخصصیت مطرح میشه. اگر خاص جلو باشه و عام متعاقبش باشه، بحث ناسخیت مطرح میشه. اینجا اساسا دوران امر بین ناسخیت و مخصصیته، لذا ما نمیتونیم ظهور اطلاقی خاص را ارجح بر عام بدانیم که اونجا این کار رو میکردیم. اونجا فقط دوران سلام علیکم، دوران امر بین چی بود؟ عام و خاص بود. بعدش میگفتیم خاص از هر از عامه در شمولیتش، ولی اینجا بحث دوران بین عام و خاص نیست، بین مخصصیت و ناسخیته. چرا ناسخیت؟ چون ممکنه اول چی باشه؟ خاص باشه بعدش عام باشه. بله اگر اول عام بود بعدش خاص بود، میگیم آقا دوران امر بین خاص و عامه و هر خاصی اقوا ظهورا نسبت به عامش هست، لذا میگه منات اونجا رو ما نمیتونیم اینجا جاری بدانیم. این از بحث مرحوم آخوند. بعدش هم میاد در مورد حقیقت و نسخ بحث میکنه که اساسا نسخ چیه. ما یه حکمی رو که شارع مقدس نسخ میکند، آیا رفع الحکمه یا دفع الحکمه؟ خب مرحوم آخون میگه در عالم اثبات، وقتی در عالم علمی نگاه بکنیم، اون چیزی که برای ما انصراف پیدا میکنه، میگیم آقا رفع الحکمه، یعنی یک حکمی مقرر شده بعدش یه حکم میاد چیکارش میکنه؟ رفعش میکنه. در صورتی اگر شما ثبوتی نگاه بکنید با عالم واقع، میبینید اساسا نسخ دفع الحکمه، یعنی از همون روز اول شارع مقدس اینو به نحو مقید جعل کرد. مثل این که بگی آقا مثلا قبله به سمت به شما مثلا بیت الحرام میباشد و مقید تا زمان همون وسط نماز پیغمبر اکرم بود، این اصلا ادامه نداشت، استمرار نداشت تا بیاد حکم بعدی رفع حکم سابق باشد. حکم اون، عمد اون، زمان اون تمام شده، یک حکم دیگه اومده، بیان میگن دفع الحکم، یعنی از همون اول مقید بوده. ممکنه حال پیغمبر خاتم میدانسته که از همون اول مقیده، ولی کم بعضی وقتا هم ممکنه که پیغمبر، پیامبران نمیدانستن که این امر امر مقید است، مانند مثال ذبح اسماعیل به دست ابراهیم، که وقتی خداوند میگه که اسماعیل را ذبح کن، پیغمبر حضرت ابراهیم نمیدانست که بالاخره باید ذبح بکنه یا نکنه تا ابطار و اختبار تحقق پیدا بکنه. بعدش اومد که گفت نه نمیخواد چی بکنه. این نسخه و معنای دفع الحکمه، یعنی از همون اول شارع مقدس که اینو گفته مقید کرده، یعنی همین که چاقو رو برداشتی تا همونجا این حکم هست، نه اینکه حالا حکم بعدی میاد این رفع الحکم برای این حکم سابق باشه. خب وقتی شد دفع الحکم، این بحث ما اون وجه دوم و وجه پنجم علاوه بر بحث تخصیص میتواند ناسخیت هم درش فرض بشود، یعنی هنوز وقت عمل فرا نرسیده، حالا چه میخواد خاص مقدم باشه چه میخواد عام مقدم بشه، این میتواند این ناسخ هم باشد. چرا؟ برای اینکه دفع الحکم میباشد، رفع الحکم صحبه. از بین نمیبره، نه، مثل این که ما دو تا حکم میکنم، میگم آقا تا روز شنبه شما یه کار انجام بده، ولی اینو نمیگم بهتون، میگم آقا فعلا این کار رو انجام بده، شما فعلا ادبیات بخون. تو ذهن منم این هست که تا روز شنبه ادبیات بخون، روز یک شنبه میگم از این بعد ادبیات رها بکن، بگیر چی کار بخون؟ فلسفه بخون. شما فکر میکنی که این رفع الحکمه، ولی که با عالم ثبوت نگاه بکنی، از همون اول حکم من مقید بوده. حالا یا ممکنه که شما میدانی که مقید بوده، بعضی وقتا پیامبران میدونن که مقید بوده، بعضی وقتا نمیدونن که مقید بوده، مثل قضیه ذبح اسماعیل به دست ابراهیم. لذا در حقیقت رفع الحکم نیست که یک حکمی مقرر شده باشه بخواد یک حکمی رو برداره، بلکه دفع الحکم، ممکنه اصلا مقرر نشده باشه، هرگز به اونم عمل نکرده باشی. حالا یه بحث دیگه مطرح میشه که آقا این حالا شبهاتی که تو نسخ هست اینا میپردازه. جایگاهش با تخصیص یه جا، یعنی
مقام تخصیص یه مقامش بحث کنیم با نسخ.
بله دیگه، قبلا گفتیم فرق بین تخصیص و نسخ در این هست که این در تخصیص بحث میره روی افراد، ولیکن توی نسخ بحث میره روی ازمان. وقتی ما میگیم اکرم العلماء، بعدش میگیم لا تکرم الفساق منها، داره افراد رو تخصیص میزنه، ولی توی نسخ اصلا کاری به افراد نداره، داره اون ازمنه رو تخصیص میزنه. یک فرق شد، حداقل 3-4 تا فرق رو ما 2-3 هفته پیش خدمتون عرض کردیم. و نسخ در حقیقت همون بدا هست که توی بحث کلام میخونیم، ما میگیم بدا در حکم الهی ایجاد شد، اینم انشاءالله بحث فردای ما هست که بحث کلامی میشه. و فرق بین بدا و نسخ اینه که نسخ در تشریعیات و بدا در تکوینیات هست. اگر یک امری میگه اونقا بدا حاصل شد، نه اینکه تغییر در حکم الهی شد، بلکه اساسا از همون اول چیه؟ دفع الحکم بوده، یعنی خداوند میگفته که آقا مثلا بدا، حالا توی بحث مثلا چی بگیم بدا، مثلا بعضی میگن در ظهور حضرت صاحب الان بدا حاصل شد، که حتی بعضی روایات هست از آقا امیرالمومنین فلان سال میاد به شما مثلا ظهور پیدا بکنه، ولی کم به واسطه گناه حالا جامعه و اینها به تعویق افتاد. نه اینکه خداوند میخواست که اون به شما اصلا این بحث در اون سال یعنی در لوح محفوظ اینجور نبود، در لوح محفوظ که در اون سال ظهور محقق بشه، نه از همون اول هم خداوند به خاطر یک مصالحی یا ظهور حضرت حجت باید در این سال باشه، ولی میدونه که به شما اصلا چی به تعویق میافتد، یعنی ما در لوح محفوظ قائل به بدا نیستیم، بلکه بدا در لوح محو و اثبات هست. اینا رو انشالله بحثای فردای ما هست، بحثای کلامی، بحثای خوبی هست. لذا فرق بین تخصیص و نسخ در این هست که اون ازمانی اون افرادی هست و نسخ هم گرچه جمهور فقها و متکلمین رفع الحکم میدانن، مرحوم آخون میگه چیه؟ دفع الحکمه. وقتی دفع الحکم شد اینجا ثمره فقهی پیدا میکنه در همون وجه دوم و وجه پنجم که علاوه بر تخصیص میتواند ناسخیت هم مطرح بشود حتی اگر وقت عمل فرا نرسیده باشد، گرچه از هر تخصیصه، یعنی در دوران بین تخصیص و ناسخیت از هر تخصیص هست. در عالم اثبات ما میگیم که رفع الحکم پندار میشود. مرحوم آخون میگه خب عالم اثبات باید کاشف از عالم ثبوت باشد. شما بیا ثبوت رو دقیقا چی بکن، میبینیم که از همون اول حکم شارع مقدس مقید بوده، اصلا این استقرار نداشته که یه حکم دیگه بیاد چی کار بکنه، رفع ال این حکم باشد. چرا؟ برای اینکه اقل اشکالاتی هم پیش میاد، تغییر در حکم الهی میشه و تغییر در ذات الهی میشه که الان میخوام بهشون بپردازیم. لذا عموم مثلا آقایون نسخ را محال میدانن به خاطر دو تا شبهه دیگه در مسئله هست. یکی شبهه اولی که اینجا مطرح میشه که نسخ را محال میدانن به خاطر اینه، میگن آقا تغییر اراده باعث تغییر در ذات الهی میشود. اراده اولی خدا این بوده که این استقرار پیدا بکنه، بعدش اومده چیکار کرده؟ گفته که استقرار پیدا نکند. و اراده هم که جز ذات الهی هست، صفات عین ذات هستن، تغییر در ذات می شود. لذا نسخ و بعضی اصلا محال می دانند. مرحوم آخون میگه با این بیانی که ما گفتیم استحاله پیش نمی آید. همون اراده اول، اراده جدی خداوند به یک امر مقدر و متعین تعلق گرفته. تا این زمان این حکم است، از زمان بعدی حکم دیگری هست، لذا تغییر در اراده جدی نشد. این یک شبهه که مرحوم آخون میگه با این بیان ما رفع میشود. و شبهه دوم این هست که این مهمه، این خیلی بحث مهمه، که میگم آقا این چیزی که الان نسخ درش صورت گرفته، این فعل سابق یا مصلحت داشته و یا مفسدت داشته. اگر مصلحت داشته خدا بهش امر کرده، چی شده که الان امرشو برداشته در حالی که دارای مصلحت هست؟ و چیزی هم که دارای مصلحته باید مأمورون به باشد. و اگر قبلش دارای مفسدت بوده، مانند ذبح اسماعیل، چرا امر کرده که الان میخواد امرشو برداره؟ مثلا این شبهه اساسی که توی نسل صورت میگیره، یا این فعل سابق دارای مصلحت بوده یا مفسدت، و توالی فاسد و المقدم. مرحوم آخوند خوب دقت بکنیم، میگه که آقا این مصلحت اصلا روی متعلق امر الهی نرفته، خود امر الهی مصلحت داره. مثل ذبح اسماعیل، ذبح اسماعیل که مصلحت نداشت، بلکه اتیان امر الهی مصلحت داشت، گرچه حکم واقعی هم هست، یعنی در محط خودش این حکم حکم واقعیه. ما هم گفتیم که تو اون وجه سوم ذکر میکردیم که وجه سوم این که اون عام جلوتر باشد و عام حکم واقعی اگر باشد میشه چی؟ ناسخ. ولی اگه حکم ظاهر باشد تخصیص هم میتونه باشه. چرا؟ برای اینکه مرحوم آخوند توی بحث تعارض قائل هست که تأخیر بیان از وقت حاجت هم جایز میباشد. یعنی در همه شقوق غیر از شق اول اینها ذوالوجهینن، هم ناسخیت و هم مخصصیت. گرچه خدمت شما از مخصصیت ارجع از ناسخیت میشه، لذا اینجا هم این فرمایش رو داره که در ناسخیت گرچه حکم واقعی هست در ظرف خودش و این حکم واقعی باید مصلحت داشته باشد، ولیکن مصلحت روی متعلق حکم نرفته است، بلکه خود همین امر مصلحت دارد. هیچ اشکالی هم پس پیش نمیاد. شبهه دوم هم جواب داده میشه که آقا اگر قبلا این فعل اگر مصلحت داشت یا مفسدت داشت چجوری میشه که متعلق نسخ واقع میشه؟ و بگیم اصلا اون مصلحت و مفسدت اون مراد ما نیست. این تمام بحث مرحوم آخوند. خوب گیت شدیم؟ یکم بحث اینجور چون شکوک میکنه یک بار دیگه بگم که تطبیق بکنم. مرحوم آخوند روندی که ایجو تقیی میکنه یا میگه زمان این عام و خاص معلومه که میشه چند وجه؟ پنج وجه. عام و خاص مقارنن الا ولابد میشه چی؟ تخصیص. عام جلو هست، خاص عقب، وقت عمل فرا نرسیده. بنابر مبنای آخوند هر دوتایی وقت عمل فرا نرسید میتونه ناسخ باشه. چرا؟ برای اینکه ناسخیت دفع الحکمه، رفع الحکم نیست. گرچه تخصیص اظهر از ناسخیته. چرا؟ برای اینکه ما من آمن الا وقت خود این شیوع داره. بچه سوم اینکه اول عام باشد بعدش خاص و وقت عملم فرا رسیده باشه. اینجور دو صورت داره، یا حکم حکم واقعیه یا حکم ظاهری. اگر حکم واقعی هست بفرمایید ناسخیت میشه ناسخ. اگر حکم ظاهری باشد بنابر حرف مرحوم آخوند در بحث تعارض که چی میفرمونن؟ آره نتیجه شون که تأخیر بیان از وقت حاجت جایز است، میتونه تخصیص هم باشه. درست شد؟ این سه تا بچه. بچه چهارم، اول خاص اومده بعدش عام، وقت عملم فرا نرسیده است، بنابر مبنای آخون هر دو وجه جایزه، گرچه تخصیص اثر بر ناسخیت است. و وجه پنجم، وقت عملم فرا رسیده. خب اینا همه میگن که هم تخصیص هم ناسخیته و تخصیص اثر از ناسخیت میباشن. این در صورتی چیه؟ معلومه یه تاریخ باشد هر دوتاش. اگر مجهوله یه تاریخ باشد ما نفهمیم، مجراش اصول عملی هست و اون مناطق سابق هم اینجا جاری نمیشه. و چرا؟ برای اینکه اونجا دوران بین عام و خاص بود، اینجا دوران بین مخصصیت و ناسخیته، بذار اونو نمیتونه جاری بکنه. و حقیقت و نسخ هم که ایشون دفع الحکم میدانن نه رفع الحکم، و دوتا شبهر هم مرتفع میدانن. تمام بحث امروز. ولو جهل و اما لو جهل و تردد بین ان یکون الخاص بعد حضور وقت العام وقت العمل بالعام و قبل حضوره فالوجه و رجوع الى الاصول العملیه. اگر ما جهل داشتیم به تاریخ این عام و خاص، بین ان یکون خاص بعد حضور وقت العمل بالعام یا قبل حضور وقت عمل بالعام، وجه در اینجا رجوع به اصول عملیه هست. خب کسی شبهه براش پیش بیاد، آیا ما میتونیم بگیم تخصیص اظهر از ناسخیت هست؟ اینجا هم بگیم تخصیصه؟ اون منات سابق رو اینجا جاری بدانیم؟ مرحوم آخوند میگه نه. و کثرت و تخصیص و ندرت و نسخ هاهنا و انکانا یوجبان زن به تخصیص ایزن موجب گمان میشود و انهو واجدون لشرط تخصیص الحاقا لهو بالغالب. چرا؟ برای اینکه تخصیص غالب از نسخ می باشد، الا انهو لا دلیل علا اعتباره. اون منات اینجا ساری و جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا دوران بین ناسخیت و مخصصیت. ممکنه عام جلو باشه خاص عقب، یا خاص جلو باشه عام عقب باشه. خب اینجا دوران بین ناسخیت و در صورتی اونجا دوران بین عام و خاص هست که میگیم خاص از هر از عامه. ولی اینجا دیگه نمیتونیم منافع جاری بکنیم. و انما یوجبان الحمل علیه بر این خاص فیما اذا ورد العام بعد حضور الوقت بالخاص، یعنی وقتش مشخص باشه تا دوران هم بین مخصصیت خاص و عمومیت عام بشود. لسیرورت الخاص به ذالکه فی دوام از هر من العام، چرا؟ برای اینکه اون خاص در دوامش گرچه حتی دلالتش اطلاقیه از هر از عام میباشد، کما اشیر الی دو هفته سابق ما گفتیم. فتدبر جیدا. ثم ان تعین الخاص لتخصیص، اینجا حالا میخواد تیز بزنین، ناظر به وجه دوم و وجه خدمت شما از بشه پنجمه، که وقت عملم که فرا نرسیده میگی گرچه جمهور میگن فقط تخصیصه، ولی کن در نظر ما نسخ هم میتونه باشه. چرا؟ برای اینکه نسخ دفع الحکمه. این باره ثم ان تعین الخاص لتخصیص اذا ورد قبل حضور الوقت العمل بالعام، که بالش می نویسین صورت دومه داره میگه. صورت دوم چی بود؟ که عام جلوتر باشد و خاص مؤخر و زمان عملم فرا نرسیده است. او ورد العام قبل حضور الوقت عمل بالخاص، که بشود صورت پنجم بشود. انما این که تعین درخواست پیدا می کند چه زمانی هست؟ انما یکون و مبنیان علا عدم جواز نسخ قبل حضور الوقت العمل. اگر ما مبنا رو این قرار بدیم که اون چیزی که در ناسخیت دخیله این که اون باید عمل بهش بشود، ولی که اگر مبنای ما رو بپذیریم که حتی اگر عمل هم به اون نشود نسخ جایز است. چرا؟ برای اینکه مبنای ما دفع الحکم، رفع الحکم نیست. و الا، یعنی اگر مبنای جمهور رو نپذیریم، و الا فلا تعینه لهو، تعین در خاص پیدا نمی کند، هم می تواند این خاص باشد و هم ناسخ. بل یدور و بین کونهی مخصصن و ناسخن، یعنی وجه دوم هم می تواند مخصص باشد و هم ناسخ. فل اول، فل اول یعنی وجه دوم که اول خاص اومده بعدش عام اومده. بله، بین ان یکون مخصصن و ناسخن، این به شما از کنم خاص ناسخه برای عام باشد. و مخصصن و منسوخن فرسانی، درست شد؟ یعنی در وجه پنجم که ما اول گفتیم خاص میاد بعدش عام میاد، این میتواند چی باشه؟ خدمت شما از بشه اون خاص مخصص باشد یا خاص منسوخ باشد، ولی توی وجه دوم خاص ناسخ هست دیگه، این مشخص دیگه. دقت میکنین؟ حواس اینجا هست؟ توی وجه اول خاص بعدش اومده، خب خاص میشه چی؟ ناسخ، یا میشه مخصص. توی وجه پنجم برعکس دیگه، اول خاص اومده بعدش عام اومده، اون خاص میشه مخصص یا میشه خاص منسوخ. الا، حالا که دوران امر بین تخصیص و بحث ناسخیت شد، الا ان الازهر کونه مخصصا ولو فی ما کان ظهور العام فی عموم الافراد اقوا من ظهور الخاص فل خصوص لما اشیر الی من تعارف تخصیص و شیوعه و ندرت نسخ جدا فل احکام حقیقت النسخ ولا بعث به صرف الکلام الا ما هو نخبه القول فی النسخ فعلم ان النسخ و ان کان رفع الحکم ثابت، یعنی حکمی که ثابت شده و بهش عمل شده، آقایون میگن رفع الحکمه، ولی در منظر ما اینجور نیست، ممکن اصلا ثابت نشده باشه، ممکن اصلا بهش عمل نشده باشه. فعلم ان النسخ و ان کان رفع الحکم ثابت اثباتا در مقام اثبات الا انه فی الحقیقه در مقام ثبوت دفع الحکمه ثبوتن و انما اقتضت الحکمت، و این حکمت اقتضا دارد چه چیزی را؟ اظهار دوام الحکم، که فکر کنیم دائمی هست، مصلحت اینجوری ایجاب میکنه، و استمرارهی و اصل انشائهی و اقراره مع ان بحسب الواقع لیس له قرارون، مصلحت اینه که نگی آقا این دائمیه، مصلحت الهی هست. ولی بعدش که چی میاد میگه آقا من از همون اول اینو مقید فرض کرده بودم، نمیخواستم به شما بگم. آره. ما انه به حسب الواقع لیس له قرار و لیس له دوام و استمرار و ذالک لان النبی صادع للشرع. عبارت خیلی قشنگه، برای اینکه نبی صادع، صادع یعنی بی پروا، نبی که بی پروا هست در شریعتش، میگه هر چی خدا بگه میگه. خیلی عبارت زیبایی هست. و ذالک لان النبی صادع للشرع رب ما یلهم او یوها الیه ان یظهر الحکم او استمراره مع اطلاعه على حقیقت الحال. نبی هم میدونه که این امر، این امر مقیده، ولی کم اظهار نمیکنه. و انه ينسخ فل استقبال، بعدش در آینده این نسخش میکنه، مع عدم اطلاع اطلاع نبی علی ذلک. بعضی وقتا ممکنه که نبی نسبت به این اطلاع نداشته باشه، مانند چی؟ مانند همون بحث ذبح اسماعیل به دست ابراهیم. خب اونجور که نباید اطلاع داشته باشد، اگه اطلاع داشته باشد که اون اختبار امتحان معنا پیدا نمی کنه. لعدم احاطت این نبی به تمام ماجرا فی علمه تبارک و تعالی و من هذا القبیل لعله یکون امر ابراهیم به ذبح اسماعیل که اطلاع نداشت. و حیث عرفت، حالا که شناختی ان النسخ به حسب الحقیقه یعنی در مقام ثبوت یکون دفعن و ان کان به حسب ظاهر مقام اثبات رفعن فلا به اثبتی مطلقا، یعنی چی؟ یعنی در وجه دوم و وجه پنجم می توانیم بحث نسخ هم اونجا مطرح بشود، ولو کان قبل حضور وقت عمل، یعنی در وجه دوم و پنجم حتی عمل بهش نکردی میتونه نکندم جاری باشه. لعدم لزوم البداء المحال فی حقه تبارک و تعالی. و این دیگه ناظر به همون شبهاته، میگه آقا اون استحاله بداء هم پیش نمیاد، چون اساسا بداء همون نسخه، اینجور که بحث بداء رو میاره فرقش در تکوینیات و تشریعه، این دوتا شبه هم پیش نمیاد. لعدم لزوم البداء المحال فی حقه تبارک و تعالی بالمعن المستلزم لتغیر ارادته تعالی مع اتحاد الفعل ذاتن و جهتن، که اگر اراده تغییر پیدا کرد ذات الهی هم درش تغییر باشه. این شبه اول هم. شبه دوم چیه؟ ولا لزوم امتناع نسخ اول حکم المنسوخ فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عن. چرا شبهه دوم میگه آقا یه نفر فکر کنه که امتناع نسخ پیش میاد، چرا؟ فإن الفعل سابق إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به، اگر قبلا مصلحت داره امتنع النهي عن، دیگه نمیتونه نهی بهش تعلق بگیره چون قبلا دارای مصلحت بوده. و الا اگر مصلحت نداشته باشد، اون حکم سابق مصلحت نداشته باشد، امتنع الامر بهی، چرا قبلا بهش امر کرده؟ اینم پس شبهه دوم. و ذالک داره جواب از این دوتا شبهه میده. شبهه اول چی شد؟ اینکه تغییر در اراده، تغییر در ذات پیش میاد. شبهه دوم این فعل یا مصلحت داره یا مفسدت داره. حالا میخواد جواب بده. و ذالک لان الفعل و دوامه لم یکن متعلقا لارادته، یا اصلا این فعل متعلق اراده جدی خدا نبوده، از همون اولا مقید بوده. فلا یستلزم نسخ امره بالنهی و تغییر ارادته. این از جواب شبهه اول. و اما جواب شبهه دوم، ولم یکن الامر بالفعل من جهت کونهی مشتملن علا مصلحت. مثلا کی گفتی این فعل مصلحت داشته؟ متعلق امر مصلحت نداشته. وقتی که میگه آقا ذبح اسماعیل بکن، ذبح اسماعیل مصلحت داشته؟ بله؟ نداشته. همون امر الهی مصلحت داشته که آیا اتیان میکند یا نمیکند. ولم یکن الامر بالفعل من جهت کونهی مشتملا علی مصلحت و انما کان انشاء الامر بهی او اظهار دوامهی ان حکمت و مصلحت. یعنی خود امر مصلحت داشته، خود امر خدمت شما از بشه حکمتی درش بوده است. و صلی الله علی محمد.